عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي الباغر عليه السلام قال: من قدم أولادا يحتسبهم عند الله. يحتسبهم عند الله يعني جوری این فرزندان را، این اولاد را بار بیاورد که بتواند اونها رو به حساب خدا بگذاره. طبعا فرزندی را انسان میتواند به حساب خدا بگذارد که او تربیت الهی پیدا کرده باشه، متدین باشه، اهل فسق و فجور و تضییع اوقات و اینها نباشه. این را انسان میتونه به حساب خدا بگذاره. ولی اگر یک فرزندی بود که انسان یا او را بد تربیت کرد، کما اینکه بعضیا فرزندان و خودشون رو بد تربیت میکنن، از اول این بچه رو اهل دنیا و اهل اشرافیگری و اهل شهوات و اینها بار میارن. در محیط خانواده پدر و مادر مشیشون برای فرزند یک سرمشق است. اگر این سرمشق سرمشق بدی باشد، بچه بد بار میاد. فرض کنین پدر و مادر متقلب، دروغگو، به همدیگه رحم نمی کنن، به همدیگه خیانت می کنن، اینا رو هم بچه می بینه جلو به چشمش. به مسائل دینی اهمیت نمیدن، به فرائض، به نماز، به روزه، بچه همینجور بار میاد. این تربیت بده. گاهی از هست که انسان تربیت بد هم نمی کنه بچه رو، لیکن رها میکنه. خیلی از ماها گرفتار این معنا هستیم، نه اینکه بچه رو بد تربیت کنیم، نه، اما رهاش میکنیم. احساس مسئولیتی که انهو نسبت به او نداریم. گاهی اوقات برای درس خوندن و مشق نوشتنش و سلام
علی سیدنا محمد و آله الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا سيدتي يا سيدتي يا فاطمة المعصومة يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
خب عزیزان خوبی شنونده، صحبت‌های مقام معظم رهبری به صورت آنلاین در دیدار با مردم قم آغاز گردیده. ما هم همراه با شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
این حقیر همیشه فرصت مقتنمی بود. دو سال است که محروم بودیم. امروز تجدید دیداری با جمع حاضر می‌کنیم و به همه مردم عزیز قم سلام و درود و اظهار ارادت خودمون رو ابلاغ میکنم. صحبت امروز درباره حادثه مهم و تاریخی 19 تیر ماه 1356 است. بعضی از حوادث تاریخی که دارای مضمون‌های عمیق هستند و پیام‌های بلندی رو به مردم نسل‌های بعد می‌رسانند، اینا باید زنده بمانند. درباره اینها بایستی بحث بشود، صحبت بشود. نباید بگذاریم غبار فراموشی بر روی این حوادث بزرگ بنشینه. حادثه 19 دی از این قبیله. البته حادثه 19 دی رو وقتی بحث میکنیم، در واقع این حادثه و دنباله های این حادثه، این حادثه منشأ یک حرکت سلسله واری شد که همون حرکت هم به پیروزی انقلاب انجامید. بنابراین نگاه صرفا به یک حادثه محدود در یکی دو روز نیست. نگاه به این حادثه به عنوان سرمنشأ یک تحول عظیم است. این حادثه و دنباله‌هایش نشانه عمق اعتقاد دینی مردمه. این نکته رو ما روش تکیه میکنیم، تأکید میکنیم. جزء واضحات و بینات انقلاب است. منتها تبلیغات کسانی که کینه انقلاب در دل اونهاست همچنان به تدریج موجب میشود که حتی بینات انقلاب هم مورد تردید قرار بگیره. من تأکید میکنم حادثه 19 دی ماه در قم نشان دهنده و همچنین دنباله های اون حادثه نشان دهنده عمق اعتقاد دینی مردمه. ربط این حادثه به یک مرجع دینی، به مرجع تقلید این حادثه رو به وجود آورد. یعنی اگر محور این حادثه شخص امام راحل رضوان الله علیه به عنوان یک مرجع، به عنوان یک رهبر روحانی و عالم مبارز نمی بود، این حادثه پیش نمی آمد. از قبیل این حادثه چیزی پیش نمی آمد. هیچ شخص دیگری، هیچ جریان دیگری نمی توانست کاری کند و وضعی داشته باشد که یک ملت رو، یک شهر رو، بعد شهر دیگر رو، بعد همینطور شهرهای متعدد دیگر رو و در نهایت یک ملت رو اینجور به حرکت وادار کن. شما میدانید در رژیم طاغوت صدها نفر از بزرگان و شخصیت‌های جریان‌های مختلف سیاسی که اهل مبارزه هم بودن، بعضیشون یا اکثرشون، از چپ، راست، مارکسیست و دیگران مورد تهدید قرار گرفتن، زندان افتادن، شکنجه شدن، اعدام شدن و مورد اهانت قرار گرفتن. آب از آب تکان نخورد. یعنی هیچ تأثیری در محیط اجتماعی مردم نتوانست بگذاره. اما برای امام بزرگوار 4 خط تو روزنامه نوشتن این حادثه عظیم در قم پیش آمد. این به معنای این است که این حادثه با مرجع تقلید، با عالم روحانی، با دین، با مسائل دینی ارتباط داره. و من به شما عرض بکنم اغلب قضایای مهمی که در این 150 سال اخیر در کشور ما واقع شده از این قبیله. حوادث تاریخی، حوادث اجتماعی، حوادثی که مردم وارد میدان شدند و توانستن یک کاری رو به ثمر برسونن و انجام بدن، در همه این حوادث تقریبا تا اونجایی که بنده در ذهنم هست یک پای یک مرجع دینی، یک عالم دینی و عالم شجاع، مبارز، سیاست شناس در میانه. مثلا فرض بفرمایید که در قضیه تنباکو میرزای شیرازی است، در مشروطه مراجع نجفند، علمای بزرگ تهران و تبریز و اصفهان و جاهای دیگر. در مسئله حادثه مهم مسجد گوهرشاد مرحوم حاج آقا حسین قمی رضوان الله علیه و علمای مشهد هم. در 30 تیر مرحوم آیت الله کاشانی است. در 15 خرداد سال 42 امام بزرگوار و برخی از بزرگان و علمای دیگر هستند. یک روحانی شجاع، مبارز و سیاست شناس در همه این حوادث حضور داره و این حضور اوست که سرمنشأ تحرک مردمی است. بله، ممکنه یک مثلا شخصی، آدم با نفوذی بتوانه تعدادی از مردم رو یا جایی وادار به یک عکس العملی، به تحرکی بکنه، لکن حرکت عظیم مردم، تکون دادن به موج، در آوردن این اقیانوس عظیم، این فقط کار عالم دینی است، فقط کار مرجع روحانی است. و از اینجا می شود راز دشمنی قدرت‌های مستکبر عالم رو با علمای دین، علمای سیاسی با دین سیاسی، فقه سیاسی، عالم سیاسی میشه فهمید که چرا دشمنن. چون حضور اینها حضور ضد استکباریست، ضد استعماریست، این قضایای بزرگ رو به وجود آورده. اینها میدانن، لذا با عالم سیاسی مخالفن، با مرجع سیاسی مخالفن، با فقه سیاسی مخالفن، با دین سیاسی، اسلام سیاسی صریحا میگن مخالفند. و این حقیقتی است که باید توجه داشت. ضمناً دشمنی و کینه‌ورزی عمیق آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران هم از همینجا فهمیده می‌شود. نظام جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است و ناشی از نگاه انقلابی به مسائل انقلابی، نگاه انقلابی برخواسته از دین به مسائل جاری جهان و کشور است. از این جهت رأس استکبار که آمریکاست با جمهوری اسلامی مخالفه. اینی که حالا بعضی ها بگن چرا شما با آمریکا مخالفت میکنید، چرا میگید مرگ بر آمریکا، اینا ظاهر بینانه است. به نظر ما سطحی نگری است. عمق قضیه همینه که با طبیعت استکبار، با پدیده‌ای مثل جمهوری اسلامی که همه چیزش از دین است، مربوط به تفسیر علمای دین است و یک حرکت دینی است، طبیعتاً مخالف. این یک مطلب و یک نکته در مورد مسئله 19 دی. یک نکته دیگر این است که نقش غیرت دینی مردم رو در این قضیه نبایست اینا دیده گرفت. چون این را هم من علت این که روی این تکیه میکنم این است که میبینه انسان تبلیغ میشه و تلاش فرهنگی وسیعی در واقع انجام میگیره برای این که چیزهایی که ناشی از غیرت دینی است اینها رو متهم کنن به بیمنطقی، خشونتهای بیمنطق. من میخوام عرض بکنم که نه، اینجور نیست قضیه. غیرت دینی در اونجایی که خودش رو نشان میده و تأثیر گذاره همراه با عقلانیت هست و غیرت دینی اساساً ناشی از بصیرت هست که بصیرت یک شعبه ای از عقلانیته و نشان دهنده عمق دینداری است. و در اغلب موارد این غیرت دینی وقتی شما نگاه میکنید میبینید که با عقلانیت همراهه. شخصیت هایی که بیشترین غیرت دینی رو دارن و اینها غالبا دارای عقلانیت بالا هستن، نمونه شخص امام بزرگوار. اوج غیرت دینی بود، واقعا هیچ کس رو ما ندیدیم و نشناختیم که از لحاظ غیرت نسبت به دین و فرهنگ دینی و زندگی دینی و سبک زندگی دینی و احکام دینی مثل امام بزرگوار باشد. در این حال در اوج عقلانیت بود، خردمند، عاقل، دانشمند. و من خوبه در این مناسبت یاد کنم از فقیه و فیلسوف معاصرمون مرحوم آیت الله مصباح یزدی که ایشون هم همینجور بودن. ایشون هم انصافا شاگرد شایسته امام بود و ایشون هم در غیرت دینی در اوج بود، هم در عقلانیت یک فیلسوف به معنای واقعی کلمه بود. قیام 19 دی یک ترکیب درخشانی است از غیرت و عقلانیت. حالا من یه مختصر توضیحی عرض میکنم تا روشن بشه که چقدر در زمینه عقلانیت این قیام توفیق به دست آورده است. طاغوت هدفش این بود، یعنی مسئله نوشتن اون مقاله در اطلاعات یک چیز دفعی و آنی نبود که آنن تصمیم گیری کرده باشن. این یه هدف بزرگی رو تعقیب میکرد. هدف این بود که قدسیت امام رو بشکنن اون عظمتی که در چشم مردم امام داشت و به فرمان او حرکت میکردن، این رو بشکنن و از بین ببرن. میدیدند نفوذ روزافزون امام رو در افکار مردم، در اذهان مردم، این رو مشاهده میکردن. میخواستن امام رو، جایگاه امام رو تنزل بدن در بین مردم، لذا شروع کردن به این کار. این کار اگر چنانچه مشت محکم مردم قم به سینه تابوت نمیخورد در روز 19 دی، این کار ادامه پیدا میکرد. فقط همون یک مقاله نبود، مینوشتن مقالات متعدد، کتاب، داستان، فیلم و غیره درست میکردن برای اینکه امام رو تنزل بدن، جایگاه امام رو در چشم مردم. در واقع مرکزیت نهضت رو از بین ببرن، چون امام محور این حرکت عظیم مردم که روز به روز گسترش پیدا میکرد و دستگاه های امنیتی تابوت میدیدن، میفهمیدن این حقیقت رو، این محور حرکت رو، مرکز این نیرو بخش این حرکت رو با این کار میخواستن از بین ببرن. پشت تاغوت هم با آمریکا گرم بود، یعنی خاطر جمع بود که هر حرکتی در این زمینه انجام بده و دنباله هاش امام رو متهم کنن به یک امر مثلا افراطی و خشونت زایی و بنا بگذارن بر این که هر کسی که طرفدار این بزرگوار هست رو مورد فشار قرار بدن. این کار خاطرش جمع بود که آمریکا پشت سر اوست و عکس العمل جهانی و واکنش بین المللی و اینها پیدا نمی‌کنه. در همون روزها کارتر در تهران، می‌دونید در ژانویه اون سال که ده دی سال 56، کارتر در تهران بود، جشن ژانویهشون رو در تهران گرفتن با شاه. اونجا یه نطقی کرد و گفت که ایران، ایران پهلوی جزیره ثبات است. این رو از غلط‌هایی که اشتباهاتی که کرد که واضح شد که چقدر محاسبات اینها اشتباهه، هنوزم محاسبات آمریکایی‌ها اشتباهه. یکیش همین حرف بود که گفت ایران جزیره ثبات است. پس بنابراین طاغوت احساس می‌کرد، محمد رضا احساس می‌کرد که موقعیت کاملاً مناسب است برای اینکه نهضت رو با کوبیدن امام بزرگوار که حالا جسمش از دسترس اونها دور بود، امام در نجف بودند، ولی که میتونستن ذکر امام، یاد امام، حرمت امام رو مورد خدشه و مناقشه و توهین قرار بدن، دیدن فرصت، فرصت خوبیست و این کار رو شروع کردن. پس کار یک محاسبه بود، یعنی اونها رو مسئله محاسبه کرده بودن و نشسته بودن و نقشه کشیده بودن. مردم قم این کار رو به هم زدند، یعنی در واقع این محاسبه مردم قم محاسبه دشمن رو به هم زد. وللذین کفروا هم المکیدون، یا وللذین کفروا هم المکیدون. اینها اونها توطئه چیدن، اما علیه خودشون این توطئه تمام شد، یعنی موجب شد که میخواستن امام رو بشکنن، امام مستحکمتر، پرفروختر در صحنه ظاهر شد، میخواستن رابطه مردم رو با امام ضعیف کنن، این رابطه مستحکمتر شد، میخواستن نهضت رو تضعیف کنن، این نهضت قوی تر شد. این در واقع حرکت مردم متضمن یک چنین محاسبه‌ای بود. نمیگم تک تک آحاد مردمی که آمدن تو خیابان این محاسبه رو کرده بودن، اما این حرکت جمعی که خدای متعال این حرکت رو در واقع به مردم الهام کرده بود، این حرکت یه محاسبه مهمی پشتش بود که این محاسبه، محاسبه دشمن رو به هم زد، نابود کرد دقشه دشمن رو. یعنی همون کسی که در این روز دهم تیر سال 56 ایران رو جزیره ثبات نامیده بود، یعنی خود این کارتر، سال بعد در تیر سال 57 مجبور شد که هایزر رو بفرسته تهران برای اینکه نهضت رو به هر وسیله هست هر جور که ممکنه خاموش کنه، با کودتا، با کشتار، با قتل عام مردم این کارو بکنه که البته در این کار هم به حمدالله ناموفق موند و نتوانستن جلوی حدوث انقلاب رو بگیرن. این محاسبه غلط آمریکا در دستگاه محاسباتیشون همطور ادامه داره، الان هم همینجوره، الان هم درباره مسائل گوناگونی محاسبه میکنن. نمونش همین مسئله تازه باقی مونده شهادت شهید عزیزمون شهید سلیمانی است. چی فکر میکردن چی شد؟ اونا فکر میکردن که با از بین بردن شهید سلیمانی نهضت حرکت عظیمی که اون نمایندش بود، نمودارش بود و نمادش بود، این خاموش خواهد شد. میبینید که بیشتر شده. امسال در سالگرد دوم شهادت شهید سلیمانی این حرکت عظیم، این کار کی بود؟ دست کی بود؟ اینو کی میتوانه ادعا کنه که این کار رو من کردم، با ما کردیم؟ جز کار قدرت الهی به دست قدرت الهی نبود. در ایران، در کشورهای غیر از خارج از ایران این حرکت عظیم، این اظهار ارادت، این اخلاص عمومی نسبت به شهید سلیمانی، اینها رو نمیتوانست محاسبه بکنه دشمن و نمیتوانه محاسبه کنه این چیزها رو دستگاه محاسباتی دشمن. حقا و انصافا غافل و خرابه، نمیتوانن حقایق مربوط به جمهوری اسلامی رو اونچنان که هست دریابن. وقتی محاسبه وضعیت موجود غلط بود، تصمیم ها هم غلط خواهد بود. تصمیم غلط هم موجب میشه که ناکام بمانن، که تا حالا موندن، بعد از این هم انشاءالله ناکام خواهد بود. خب عزیزان من، اون روزها گذشت. 19 دی هم فراموش نخواهد شد، به حمدالله تا امروز زنده است، بعد از این هم فراموش نخواهد شد. نهضت اوج گرفت بعد از حادثه 19 دی قم، حرکت قومی ها رو خدا برکت داد، این نهضت اوج گرفت، به انقلاب منتهی شد، به روزهای بزرگ انقلاب منتهی شد. امام عظیم الشان پیروزمندانه به کشور برگشت و انقلاب به پیروزی رسید. جمهوری اسلامی که نظام مردم سالار دینی است، این برپا شد و به وجود آمد. 43 سال از اون روز داره میگذره و این 43 سال با جهاد، با ابتخیز، با انواع و اقسام تحرکات همراه بوده. این حادثه، حوادث گذشته ماست که باید از اونها عبرت بگیریم و درس بگیریم. لکن یک ملت زنده فقط به گذشته نگاه نمی کنه. یک ملت زنده به در هر مقطعی از تاریخ خود، به اقتضائات زمان خود و وظیفه‌ای که در این لحظه بر عهده اوست و قدم بعدی که بعد بایستی چیکار کنه و چشم‌انداز به اینها هم نظر داره. ما بایستی وظیفه لحظه کنونی رو بشناسیم، بایستی گام‌های خودمون رو برای آینده مشخص کنیم، بایستی چشم‌انداز رو روشن کنیم، به اون چشم‌انداز چشم بدوزیم و با همه قدرت، با همه توان به سوی اون باید حرکت بکنیم. اینجوری این نهضت به معنای واقعی کلمه کامیاب خواهد شد، به پیروزی نهایی خواهد رسید، که عبارت است از حیات طیبه ملت ایران در درجه اول. حالا دیگران هم درس گرفتن، اون بحث دیگری است، الگو شد موضوع دیگری است. کشور را، ملت را به سعادت و زندگی اسلامی که حیات طیبه است، در او هم دنیا هست، هم دین هست، هم رفاه هست، هم جسم هست، هم روح هست، تأمین همه اینا وجود داره، به او انشالله دست پیدا کنیم. الان وسط راهیم، البته تا امروز راه طی شده، از مبالغی از راه طی شده، کار کرده ملت ایران و تلاش کرده و یه مقداری ما جلو آمدیم، لکن بایستی امروز وظیفه‌مون رو بدانیم و وظیفه فردا و چشم‌اندازمون رو هم بدانیم. و خوشبختانه امروز فکر جوانهای حزب اللهی مؤمن در کشور گسترده است. یعنی حالا گاهی اوقات انسان میبینه یه مثلا نظرسنجی هایی رو درباره نظرات مردم ابراز میکنن، اینا حقیقت ملت ایران رو اینا نشان نمیده. حقیقت ملت ایران رو جریان تشییع شهید سلیمانی نشان میده. ایناست که نشان میده ملت ایران چه حال و هوایی دارن، چه روز و روزگاری رو میگذرونن، احساساتشون چیه، باطنشون چیه. ایناست، یعنی یک عرصه‌ای به عظمت و پهنای کشور ایران لازمه و ملت ایران لازمه که بتونه حقیقت این ملت رو و باطن این ملت رو نشون بده. این نظرسنجی هایی که حالا گوشه و کنار بعضی با غرض بی غرض انجام میدن، اینها نمیتوانه ملاک باشه. خب ما خوشبختانه امروز همراه هستیم با فکر انقلابی و مؤمن از سوی جمع کثیری از جوانها، فکر زاینده، فکر پیشرونده و اینها. بنابراین بر این اساس من چند تا تذکر رو عرض میکنم. البته تذکرها زیاد، اقتضای این جلسه این نیست که انسان با وسیع صحبت کنه، یه تعدادی از تذکرات رو عرض میکنم. تذکر اول اینه عزیزان من، کسانی که این سخن رو از این بنده حقیر میشنوید، غیرت دینی رو حفظ کنید. غیرت دینی رو حفظ کنید. عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف غیرت دینی ملت ایران بوده. غیرت دینی است که فرصت‌ها رو، تهدیدها رو به فرصت تبدیل می‌کنه. تهدیدها رو به فرصت تبدیل. یه نمونه‌اش جنگ تحمیلی، دفاع 8 ساله، یک تهدید بزرگ بود. غیرت دینی مردم، غیرت دینی جوانا، غیرت دینی پدران و مادران و همسران موجب شد که بروند جوانهای ما در جبهه و این جنگ در واقع بین المللی را که آمریکای اون روز، شوروی اون روز، ناتوی اون روز، ارتجاع منطقه در اون روز، همه با هم همدست شده بودند که ایران رو شکست بدن و امام رو به زانو در بیارن و نهضت رو نابود بکنن، همه اینا رو شکست داد و توانست پیروز بشه. این منشأش غیرت دینی بود. و حالا این دفاع مقدس در سالهای بعد هم حوادث گوناگونی وجود داشته. در همین برهه کنونی خودمون شهادت همین شهید عزیزمون، شهید سلیمانی، که واقعا یک حادثه تاریخی و عجیب شد. شهادت شهید سلیمانی هیچ کس فکر نمی کرد، دوستان هم فکر نمی کردن که اینجور این حادثه عظمت پیدا بکنه و خدای متعال برکت به این حادثه بده که بتوانه هویت دینی و انقلابی مردم رو جلو چشم همه قرار بده، همه ببینند که به معنای واقعی کلمه زیر تابوت شهید سلیمانی ملت ایران هویت خودش رو نشون داد، وحدت خودش رو نشون داد. خب در تهران تشییع، در کرمان تشییع، در تبریز تشییع، در شهرهای مختلف، در مشهد تشییع، شهرهای مختلف تشییع، در عراق اون تشییع عظیم. اگر چنانچه این بنابر این بود که مثلا این پیکر شهید و مقدس رو به سوریه و لبنان ببرن، اونجا هم همین حادثه به وجود می آمد. اگر پاکستان هم می بردن، همینجور اونجا هم این حادثه به وجود می آمد. یعنی این حرکت عظیم ملت مسلمان رو این نشان داد. این حادثه حادثه عظیمی بود، یعنی شهادت یک شخصیت بزرگی مثل شهید سلیمانی از نظر دشمن و از نظر همه یک تهدید محسوب میشد، اما این تهدید رو غیرت ملت، ملت مسلمان، ملت ایران تبدیل کرد به فرصت، یه فرصتی شد. از این قبیل ما در تاریخ گذشتمون داریم حادثه نوح دی هم از همین قبیل، حادثه نوح دی سال 88 هم همینجوره. اونجا هم یک تهدید بزرگی را افتاد، چند ماه هم طول کشید، اما غیرت مردم روز نوح دی به میدان آمد و اون حادثه رو از بین برد، بلکه آثار سوء رو هم از بین برد، اون تهدید رو تبدیل کرد به فرصت. این یه نکته که عامل اصلی این پیروزی ها، این موفقیت ها، این تبدیل شدن تهدیدها به فرصت، غیرت دینی مردم بوده. اینو بایستی حفظ کرد. گویندگان، نویسندگان، افراد مؤثر در فضاهای ذهنی و فکری مردم به این نکته توجه کنن. البته معلومه که مخالفین هم، دشمنان هم کار خودشون رو در این زمینه انجام میدن و همین عرایز بنده هم در این زمینه ایراد خواهند کرد، حرف خواهند زد، اما حقیقت همینه. حقیقت این است که باعث این غیرت دینی در مردم محفوظ بمونه و به توفیق الهی محفوظ خواهد بود. این یک نکته. دومی که تذکر دومی که عرض میکنم اینه، توجه کنید که یکی از کارهایی که امروز به شدت در برنامه‌ریزی‌های دشمنان انقلاب و دشمنان نظام جمهوری اسلامی مطرح است، عبارت است از حساسیت زدایی نسبت به اصول و بیانات و مبانی انقلاب. مردم حساسن دیگه، مردم نسبت به مسائل اساسی انقلاب حساسن. کسی تعرض به این مبانی بکنه، مردم موضع میگیرن، میخوان این حساسیت رو به تدریج کم کنن. این هم باز از راه همین تبلیغات وسیعی است که این روزها انجام میگیره در فضای مجازی، در وسایل رسانه‌های جمعی بیگانه به انواع مختلف. گاهی بعضی افراد گوناگون رو، آدم‌هایی رو که خیلی ارزشی هم ندارن و نه حرفشون نه فکرشون، اینا رو برجسته میکنن، بزرگ میکنن حرف اونا رو. و افراد کم‌مایه و پرمدعا هستن که همین مبانی انقلاب رو، اصول انقلاب رو زیر سوال میبرن. مثلا اصول انقلاب مثل در درجه اول حاکمیت دین. اصلا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی برای حاکمیت دین و خدا تشکیل شد، برای اینکه جامعه با شکل و هندسه دینی زندگی کنه و تنظیم بشه، حکومت با هندسه دینی تنظیم بشه و حرکت کنه و پیش بره و اقدام کنه. این جزء بیانات انقلاب بود. مردم جان دادن، خون خودشون رو تقدیم کردن، نثار کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. این جزء اصول انقلابه. اینو تضعیف میکنن. یا مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلابه. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. این جزء اصوله. اینو تضعیف میکنن. آقا چرا مثلا، خب چه مانعی داره، چه اشکال داره؟ یعنی کمرنگ کردن یه چنین اصول برجسته‌ای، یا استقلال کشور، یا مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و امثال اینها. اینها اصول انقلاب. اینها رو با این جزء بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن هست که این رو دنبال میکنن. بایستی این رو توجه داشت. در مقابل این حساسیت زدایی باید ایستاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، اهل فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اهل فعالیت در فضای مجازی، این کسانی که می‌توانند دستشون بازه در این زمینه، مسئولیت دارن و نگذارن که به تدریج این حساسیت و همیت مردمی رو دشمنان کمرنگ کنن. ما این رو هم ضمناً بدانیم که این تصور این که این اصول برای مردم، برای کشور، برای آینده سودمند نیست، تصور بسیار غلط و خلاف واقعی است، بی‌انصافی محض. ما در کشورمون در این 43 سال هر جایی که پیشرفتی داشتیم، حرکت موفقی داشتیم و دست بازی داشتیم، اونجایی بود است که افراد انقلابی با روحیه، با مجاهدت فعال شدن، وارد میدان شدن، کار کردن، پیش رفتیم. ما در زمینه پیشرفت علمی، در زمینه پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های فنی، پیشرفت‌های سیاسی، بخش‌های گوناگون، اونجایی که افراد مؤمن، آگاه، وارد، انقلابی وارد میدان بودن، اینا توانستیم پیشرفت کنیم. هر جا کار زمین مونده، انسان نگاه میکنه میبینه پای فرصت طلبی ها در میانه، پای فساد، اشرافیگری و نگاه های غیر انقلابی، حرکت های غیر انقلابی، این هاست که موجب میشود که کارها روی زمین بمانه و پیشرفت نکنه. بنابراین پایبندی به اصول انقلاب مسلماً یکی از مهمترین وسائل و ابزارهای پیشرفت کشور و پیشرفت ملت. این هم یک تذکر که به این توجه داشته باشیم. تذکر بعدی که به نظر من این هم بسیار مهمه، مسئله حفظ وحدت در کشور است. ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهه گیری در مقابل یک دیگر.
از آن زار و افق کابل
با این چیزا نبایستی از بین بره. نباید بگذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکن. البته خب بعضی هستن به طور طبیعی می ایستن در مقابل انقلاب، انقلاب چاره ای نداره که در مقابل اونها بیست. اما اگر نه، بحث بر سر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه هست، این اختلاف ها وجود داشته باشه در جامعه، موجب نباید بشود که انسجام ملی از بین بره. یعنی تصمیم جمعی برای دفاع از کشور، برای پیشرفت کشور، برای امید بخشیدن به جوانها در کشور، اینا بایستی باقی بمونه. و اینها هستن دشمنانی، اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم. در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینها بلدن این کار را انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار را هم انجام دادن. از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی، نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه. خب در کشور شیعه و سنی در کنار هم قرنها زندگی کردن، سالها زندگی کردن، مشکلی نداشتن. ما اختلاف در بین اقوام گاهی داشتیم، درگیری در بین اقوام مختلف، قومیت‌های مختلف داشتیم، در بین شیعه و سنی درگیری و اختلاف نداشتیم. حالا یه بهانه‌ای به وجود بیاد، یه چنین چیزهایی به وجود بیاد که البته خوشبختانه به حمدالله چنین چیزی پیش نیومده، اما نباید بگذاریم پیش بیاد، باید مراقبت بکنیم. حالا یه کسی یه حرف غلطی میزنه، یه نفرم احساس تکلیف میکنه در مقابل او، این رو نباید کش داد، نباید ادامه داد و اینها. بنابراین بایستی همه این انسجام رو حفظ بکنن در دنیای اسلام شما ملاحظه کنید الان در دنیای اسلام مسئله خب حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است و پرچمش پرچم تشیعه اما در کشورهای اسلامی که در اونها اهل سنت زندگی میکنن نسبت به جمهوری اسلامی گاهی اوقات به شدت اظهار علاقه و ابراز علاقه و تعصب و همکاری و پشتیبانی از اونها انسان مشاهده میکنه در کشورهای متعددی از شرق آسیا تا غرب آفریقا هستن کسانی که اینجوری برخورد میکنن با جمهوری اسلامی شیعه هم نیستن بنابراین در دنیای اسلام امروز جمهوری اسلامی مظهر اسلام است مظهر امت اسلامی است مظهر حاکمیت امت اسلامی است شما دیدید در همین عرض کردم سالگرد شهید سلیمانی در کشورهای مختلف که خیلی از اونها اهل سنت هم بودن اون تظاهرات عظیم رو به وجود آوردن و اینها بایستی تصور نکرد که امروز ما حق داریم که با این مسئله انسجام ملی با بیتوجهی رفتار بکنیم البته تذکرات دیگری هم هست که بارها گفته شده تقویت امید و چشمنداز به آینده این یکی از مسائل مهم امروز ماست کسانی هستند که سعی میکنن امید در جوانها تضعیف کنن و جوانها رو نسبت به آینده ناامید و بیاعتماد کنن چشمندازی در مقابل اونها وجود نداشته باشه این وظیفه ماست که این امید رو در دلها تقویت بکنیم این امید فقط هم با حرف زدن نمیشه با تلاش با حرکت که مسئولین کشور دولت مردان کشور که خب به حمدالله مشغول کارن فعالیتن به این نکته توجه کنن که بسیاری از کارهای مثبت اونها میتوانه دل جوانها رو پر از امید کنه لبریز از امید بکنه و اینها امیدوار وقتی امید داشت جوان خوب کار میکنه خوب تلاش میکنه خوب درس میخونه خوب تحقیق میکنه و در میدانهای مختلف یکی اینه که نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها حرکت بکنن یک نکته دیگر تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه این یکی از مسائل واقعا مهمه خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم مشکلاتی داریم فرض کنید مسئله تورم مسئله گرانی اجناس بعض از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف اینا مشکلات ماست مشکلات بانک ها مشکلات مالیاتی و امثال اینا خب اینا مشکلات ماست بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده مکتوم میکنن ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینا اشاره کردم ما بایستی این موفقیت های بزرگ نظام جمهوری اسلامی رو بگیم به یاد مردم به یاد کسانی که غفلت میکنن بیاریم و اینا بنابراین بایستی این هم یک نکته است که بایستی مورد توجه قرار بگیره یک نکته دیگر مسئله مردمی بودن خب به حمدالله دولتی که امروز بر سر کار هست ارتباطاتش با مردم خوبه به میان مردم میره در بین مردم حضور داره یه حرکت مردمی یه گرایش مردمی محسوسه این رو باید تکمیل کرد اولا ادامه پیدا کنه حالا بعضی همین رو هم زیر سوال میبرن به اینا اعتنا نشه واقعا حضور در بین مردم ولو برای دولت مردم خسته کننده است این چیز کار سختی است کار آسانی نیست اما این بسیار مؤثره بسیار خوبه و این ادامه پیدا کنه ثانیاً وعده هایی که به مردم داده می شود عمل بشه در موعد خود این وعده ها عمل بشه که مردم بدانن جدیت هست اونجایی که عمل به این وعده امکان پذیر نیست. مواردی پیش میاد که یک وعده داده شده ولی در عمل امکانات فراهم نمیشه. اونجا برای مردم توضیح بده. همون مردمی که بهشون این وعده داده شده برن سریع واضح توضیح بدن، بگن علت این که این کار رو نتوانستیم بکنیم اینه و انشاءالله مثلا خواهیم کرد. این هم این که عمل به وعده ها. و یکی دیگه این است که شیوه هایی را که از سوی مردم، صاحب نظران، متخصصین که جزء مردم هم اینها گاهی اوقات نظراتی، شیوه هایی رو برای کار در بخش های مختلف به دولت مردان ارائه میدن. یک عرض کنم که ساز و کاری رو پیش بگیرن که بتوانن این نظرات رو ازش استفاده کنن که در حقیقت مردم رو در تصمیم سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنن. این یک. و از ظرفیت های مردمی هم در عمل چگونه بایستی استفاده کرد، این رو هم براش سازوکار درست کنن که مردم رو در اقدام هم شریک کنن. کسان زیادی هستن که مایلن به دولت در بخشی کارهاش، در بخشی از کارها کمک برسانن و کمک کنن. راهش باید مشخص بشه که طریقه اتصال کمک مردمی مثلا به این بخش اینه. اینها رو باید بشینن فکر کنن. اینها احتیاج داره به فکر کردن، مطالعه کردن و اینها. و از ظرفیت مردمی هم استفاده کنن برای نظارت عمومی. ما در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژه‌خواری هست. اینها رو مردم میبینن، ممکنه از چشم مسئولین زیربط دور مونده باشه، پنهان مونده باشه. اینها رو مردم مشاهده میکنن، میبینن. از ظرفیت مردم در این زمینه هم استفاده بشه. بنابراین مردمی بودن یکی از کارهای بسیار اساسی است و دولت مردان این رو باید دنبال بکنن به همین شکلی که عرض شد اجمالاً. و به طور کلی در مقابل این توصیه‌هایی که به مردم عزیزمون میکنیم، مسئولین محترم کشور هم باید خودشون رو موظف بدانن که واقعاً با همه وجود کار کنن. البته من امروز اونی که من مشاهده میکنم این است که به حمدالله مشغول کارن، تلاش میکنن و زحمت میکشن مسئولین محترم از صدر تا ذیل تا اونجایی که ما چشممون مشاهده میکنه و میبینه، دارن تلاش میکنن، واقعا زحمت میکشن. این زحمت ها انشاءالله مورد برکت الهی قرار بگیره. این مجاهدت ها رو ادامه بدن، برای مردم کار کنن، نیتشون رو خالص کنن برای خدا، که این حرکت اون وقت عبادت بزرگی هم خواهد. من عرایزم رو پایان میدم. از خداوند متعال میخوام که ملت ایران رو در همه عرصه ها و صحنه ها موفق کنه، بر دشمنانش پیروز کنه، روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کنه، با اولیاش محشور کنه، او رو از ما راضی و خوشنود کنه، بتوانیم شرمنده امام بزرگوارمون نباشیم، ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی کنه و اونها رو با اولیاء خودش محشور کنه و ما رو در مقابل اونها شرمنده نکنه. مجددا به مردم عزیز قم و به شما حضار محترم این جلسه عرض سلام و اخلاص میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند همه شما رو مشمول لطف و رحمت و برکات خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله عزیزان خوبی شنونده، همچه شنیدیم صحبت های مهم مقام معظم رهبری بود در دیدار ویدیو کنفرانسی با مردم شریف قم. تشکر میکنم از اینکه با ما همراه هستید.
دل میرم از دستم، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را، صاحب دلان خدا را. درد و کراوز پنهان راز پنهان خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا، خواهد شد آشکارا. کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقی، کشتی نشستگانی، کشتی نشستگانی، ای باد شرط برقیز. شاید که بازو بینیم دیدار آشنا را، دیدار آشنا را. صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، روزی تفقدی کن، در بیش بینم آرا، در بیش بینم آرا.
خب دوستان، در خدمت شما دوستان عزیزان گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر هیئت طالبان و تهران و افزایش آدم روبایی ها در ولایت هرات. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان شام دیروز در رأس یک هیئت 26 نفری وارد تهران شد. امیرخان متقی در میدان هوایی کابل در مورد سفر خود به تهران گفت که مسائل سیاسی، اقتصادی و بازرگانی دو جانبه را با مقام های ایرانی به بحث خواهد گرفت.
کوشش کنم چه ایران سره په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې تفاهمات ولرو او له سره خبري ولرو، هم مثل دا سفرم لاستراولن وډکې.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان هم گفت که روی موضوعات یاد شده نشست‌های با مقامات ایرانی خواهند داشت.
این موضوعات یاد شده ما مدرسه های داریم، امیدوار هستیم که دستاورد خوبی داشته باشیم.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان هم گفت که در جریان این سفر پیمان هایی درباره واردات نفت و گاز از ایران هم امضا خواهد شد. سخی احمد پیمان معاون اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانستان هم گفت که در این سفر سکتور خصوصی ایران قرار هست که در بخش انرژی و معادن افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه.
در بخش سرمایه گذاری ها و بخش انرژی قرار است که ایران در افغانستان روی معادن افغانستان سرمایه گذاری های خود داشته باشه.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، این نخستین سفر یک هیئت بلندپایه امارت اسلامی به ایران است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان هم دیروز در توییتی نوشت که امیرخان متقی در این سفر با مقامات ایرانی درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجران افغان در جمهوری اسلامی ایران بحث و تبادل نظر خواهد کرد. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در حاشیه سفر خودش به اسلام آباد برای شرکت در 17مین نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. در همین حال نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد سفر هیئت طالبان به تهران گفت:
در شکی نیست که امارت اسلامی افغانستان از قبل هم پالیسیش واضح بود که روابطی که با دنیا و کشورهای منطقه و جهان و همسایه میخواهد از قبل واضح بود. امارت اسلامی یک روابطی حسنه و نیک با کشورهای منطقه و جهان و همسایه به خصوصا کشورهای همسایه خواهان است، البته با احترام متقابل در نظر گرفته شود. قسمی که امارت اسلامی حسن ظن به همسایه های خود داره، اونا هم به همین شکل باید روابط نیک داشته باشند، احترام متقابل. و هیئت امارت اسلامی به سرپرستی وزیر خارجه کشور که به ایران سفر کردن، به دعوت رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران سفر کردن که روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و مهاجرین صحبت میکنن با کشور ایران که یک چیزی به مشکلات اقتصادی رسیدگی شود و جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرمایه گذاری یک چیزی توجه بکنن. و بر علاوه از این در مابین افغانستان و کشور جمهوری اسلامی ایران مشترکات زیادی است. ما مشترکات دینی و مذهبی و داریم، بر علاوه از این که همسایه هستیم. باید که دو کشور و خصوصا کشورهای همسایه رفت آمد داشته باشند.
صحبت های نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در گفتگو با طلوع. قبل از او هم که خب صحبت های مقاماتی که به تهران سفر کردن را هم شنیدید. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که شب گذشته مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در رأس یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد. بر اساس اعلام این وزارت خانه، در این هیئت که سرپرستان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی هم حضور دارند، قرار هست که درباره همکاری های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط فعلی تاکید داره. بر اساس اعلام این وزارتخانه، در جریان این سفر قرار هست که در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری همچون همکاری های بانکی، بازارچه های مرزی، معدن، تجارت و همکاری های ورزشی توافقاتی حاصل شود. پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که سفر هیئت طالبان به تهران را در شرایط فعلی چطور باید ارزیابی کرد. پیر محمد ملازهی کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان در پاسخ به این پرسش شما گفت:
ببینید، واقعیتش اینه که ایشون تازه اومده و هنوز اطلاعات موثقی از مذاکراتی که با مقامات ایرانی بخصوص وزارت امور خارجه ایران خواهد داشت و احتمالاً دیدارهایی با دیگران انتشار نیافته. ولی اون که مشخص هست اینه که این در واقع در پاسخ به اون سفری هست که آقای قومی به کابل داشت و به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران با مقامات افغان، با مقامات گروه طالبان دیدار و گفتگو کرد و در اونجا بحثایی وجود داشت که مناسبات ایران جدا از اون بحث سیاسی و مسئله شناسایی در زمین های اقتصادی، تجاری و تبادلات مرزی حتی به شکل تهاتوری مورد توجه دو طرف قرار بگیره و در کنار